السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و رسول المسدد المحمود الاحمد الذی فی السماء به احمد و فی الارضین به ابی القاسم مصطفی محمد. و علا ابن عمه و کاشف غمه اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب و علا بنته و علا اولادی و لعنت الدائمه علا عداهم من الان الى قیام یوم الدین. شادی روی مادران اهل بیت، حضرت ام مؤمنین خدیجه کبرا، ام بنین، ام لیلا، رباب، حضرت زینب، حضرت معصومه، حضرت ام کلثوم، نثار حضرت شهزاده علی اکبر و شهزاده قاسم بن الحسن. صلواتی ند بفرمایید. خداوند رو شاکریم که به ما توفیق حضور در ماه مهمانی خودش رو عنایت کرده. با هیچ زبانی قادر به شکرگزاری این نعمت الهی نیستیم. عاجزانه درخواست داریم به ما توفیق بندگی خالصانه در این ماه رو عنایت کنه به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. بحثمون تا دیشب به اینجا رسید که اصرار داشتیم بریم تلخی دنیا رو بشناسیم، یعنی بدونیم دنیا چی کار قراره با ما بکنه، چه بلایی دنیا قراره سرمون بیاره. خب چرا اینقدر اصرار داریم؟ اصرارمون چیه که بریم سمت تلخی دنیا؟ یعنی ما اگر میخوایم خدا رو بشناسیم و خدا رو قبول کنیم، ما میگیم اول بریم بدی دنیا رو ببینیم، دنیا میخواد با ما چی کار کنه، روش دنیا چیه، بعد بیایم سمت خدا. این شناخت خیلی نیازه حتی قبل از اینکه بخوایم با دین آشنا بشیم. اگر قبل از اینکه ما از پیغمبر خدا حرفی رو بشنویم بریم دنیا رو بشناسیم، راحت‌تر حرف رو قبول میکنیم. مثلا من به شما بگم که آقا جان، مثلا نگاه کنم بگم یه خدا آروم‌تر، مثلا من نگاه کنم بگم فلانی مثلا چقدر حالت یه جوری، یا برید دکتر، اول چیزی که میگی چی؟ این برای چی برم دکتر؟ نیازی ندارم، من که نه دردی دارم نه چیزی دارم، هنوز دندون درد نگرفته بود، اون دکتر برای چی برم؟ ولی وقتی درد گرفت چیکار میکنی؟ این تنها چیزی که تو ذهنت میاد این که برم سمت طبیب، هر چی بگه گوش میدم. زمانی که یعنی به یه دردی مبتلا شدی میگی راه درمان این درد چیه؟ برم سمت خواهرای خود آرومتر. میگی راهش اینه دیگه، راهش اینه که من برم سمت دکتر. برای چی نرم درد بکشم؟ من اگه نرم وزم بهتر که نمیشه، چی که بدتر میشه، درمان من دست دکتره. بعد اونجا رفتی پیش دکتر، دکتر خب بگه که خب شما که حالت اینجوریه این قرص رو بخور و این سرم هم بزن و یا آمپول هم بزن، دیگه بهش اعتراض میکنی؟ الان اگه بگه آقا این یا آمپول تقویتی بزن هزار تا نمیاری، یعنی چی برای چی من بدن به سوراخ کنم آمپول بزنم؟ این بدن آمپول بزن، مگه علکیه من آمپول بزنم؟ ولی تو اون بیحالی، تو اون مریضی، راه درمان خودتو فقط گوش دادن به حرف دکتر بدونی چی؟ هرچی دکتر گفت میگی چی؟ دنبال راه حل میگردیم. وقتی ما تلخی دنیا رو بشناسیم، بدی و نامردی دنیا رو بشناسیم، بلایی که قرار دنیا سر تک تک ما بیاره، سر تک تک ما، یعنی این و اون نداره، سر تک تک ما قراره این بدی بیاره. وقتی این بدی رو بشناسیم دیگه قطعا میریم میگیم یک راهی به ما نشون بده. اون موقع ما عاشقانه دنبال دین میگردیم، دیگه دین گریزی نداریم. تلخی دنیا شناخته بشه، نکنید تو شرایط معمولی، من میخوام اینجوری بگم، من یه طلبه اومدم بالا منبر دارم مثلا صحبت میکنم، میگم مثلا خواهر من میشه حجابت رعایت کنی مثلا یه خورده بالاخره دیگه، بعد اون با موزه بالا سری برخورد میکنه، تو چشت نگردار، تو به پا، تو نگاه نکن، اینجوریه دیگه. من تا کی باید صحبت کنم که شما عاشق نماز بشید؟
من چقدر باید اینجا منبر برم؟ نه اصلا من چرا اینجوری میگم؟ بزرگان ما چقدر باید منبر برن که امثال من بیام عاشق نماز بشن؟ چقدر باید صحبت بشه؟ تازه معمولا تو بحث های اینجوری آدم یه موعظه هم داره دیگه. مثلا میگیم که خب نماز بخون، این نماز حیفا. بعد میگی خب برای چی بخونم؟ خب بالاخره این خدا خلقت کرده تو، بالاخره شما بعد یه کاری برای خدا انجام بدی، نمیخواد تشکر کنی. من با زبان خودم تشکر میکنم، یه سری گارد میگیره. دیدی دو نفر با هم بحث میکنن، نمیخواد قانع بشه، نمیخواد قانع بشه. برای چی قانع بشم من؟ هر چی شما صحبت کنید دلیل بیارین گارد میگیره. نه بابا من اصلا حرفتو قبول ندارم، مثلا ویلش کن بابا، این دینی که اینجوری باشه ما نمیخوایم. تش به اینجا میرسه، فقط حرف خودش قبول نمیکنه. امروز من تو این فاز این استادش هم نگاه میکردم همینجوری، تو چند تا پیامی که واسه من، چند تا دوستان لوتران که من این دایرکتمون هر وقت ببینیم 30 40 تا پیام واسه من میفرستن. خب برای چی میفرستی؟ حالا ما نگاه کردیم چند تا شو، یکی میشیم بود که نمیشود که نماز خواندن فارسی، فارسی خون رفت سجده، گفتم به احترام تو سر به تعظیم میگذارم و بلان. بعد بلند شد گفت به احترام تو سر به پیشانی به خاک میگرم و از تو هستیم و به خاک برمیگریم. فارسی داشت نماز میخون. الان شوخی بودا، اینی که واسه من فرستاد امروز شوخی بود، ولی فردا نه، فردا شعار میشه. میگه چرا باید ما عربی نماز بخونیم؟ چرا من باید زبانی که نمیفهمم نماز بخونم؟ چرا باید من تا کی دلیل بیارم؟ تازه اگر بتونم دلیل بیارم، یعنی بنده به عنوان طلبه بتونم دلیل بیارم که شما قانع بشید، و شما اگر آدمی باشید که حرف و حق رو شنیدید قانع بشید و گارد نگیرید، و آدم معمولا گارد میگیره. ولی وقتی من از تلخی دنیا برای شما میگم و میگم که دنیا راهش اینه، هیچ انسانی حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن برکت تو روزگار زندگیش، تو روزیش، تو عمرش نمیاد الا اینکه نماز و خوشگل بخونه. بعد تو میبینی دنیا از هر طرف داره بهت میزنه، میایی میگی من چیکار کنم آج آقا که اینقدر تو دنیا از همه جا نخورم؟ بعد من میگم خب راهش نماز دیگه. بعد میگی من چجوری نماز بخونم؟ خودت مشتاق میشی، خودت مشتاق میشی. کارش کاره شیطون، یکی از کارهای اصلیش چیه؟ وقتی که خدا شیطون رد کرد بهش برخوردا، نکنید من چی به شما بگم، 6000 سال عبادت کرد، درسته؟ 6000 سال عبادت. بعد برا کی انداختنش بیرون؟ برا ماها، ماهایی که 1 ساعت عبادت خالصانه هم شد تو پرونده اعمالمون بگو نباشه. بهش برخورد، واقعا هم بهش برخورد. بعد اونجا قسم خورد، گفت خدای به خاطر اینا من انداختی بیرون. آیه قرآن میفرماید قال، به خدا عرض کرد رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. من نکن قسم شیطان چیه؟ چی گفته به نظر شما؟ قسمش چی گفته؟ گفته خدای من اینا رو گمراه میکنم؟ خدای من مثلا اینا میخوام بیرن این کاری کنم، در گوشی رو میگم این کار نکن، این کار نکن. چی کار میخواه بکنه با ما به جنگه؟ قسم خورده، خدایا به خودت قسم، من اینا رو اینجوری گمراه میکنم که دنیا رو براشون قشنگ جلوه میدم، همین زینت میدم به دنیا. کار شیطون اینه. یعنی جناب عالی اینقدر دنیا رو خوشگل ببینی، دنیا رو برای شما خوشگل نشون بده، چون دنیا رو خوشگل میبینی دیگه سمت دین نمیتونی بری. شیرینی دنیا نکنه دنیا، و اگر بخواد دنیا رو خوشگل نشون بده باید دروغ بگه به ما، باید دروغ بگه.
و وای بر ما که دروغ شیطان را قبول می کنیم، ولی حقیقت زبان امیرالمؤمنین رو قبول نمی کنیم. شیطان هی میخواد دنیا رو به ما خوشگل نشون بده. امیرالمؤمنین تو نامه 31 که دلسوزانه به تک تک شماها نوشت، نامه 31 نهج البلاغه، نامه ای که مستقیم امیرالمؤمنین به تک تک شما نوشت، یه نامه از حضرت آقا نوشت به جوانان اروپایی، درسته؟ که انها به تک تک جوانان نوشته بود، نه که میخون انگار نامه بسیشون بود. این نامه 31 نهج البلاغه، نامه ای که امیرالمؤمنین رو انقدر دلسوز بود، انقدر نگران ما بود، این نامه رو به تک تک ما نوشت. ما افتخاری که داریم اینه که میگیم امیرالمؤمنین پدرمونه دیگه، طبق روایت میگه از من الوالد الفان، از پدری که فانیه، علی به این عظمتش فانیه، داره به ما میگه این دنیا تش اینه، تش قشنگ جمع نمیشه برای هیچ کس، دنیا تش نامردیه. و شیطون اینقدر قرار به ما دروغ بگه، اینقدر قرار به ما دروغ بگه، اینقدر قرار به ما دروغ بگه، دنیا رو زیبا به ما نشان بده، دنیا رو قشنگ به ما نشان بده، دنیا رو واسه ما بزک کنه. ای کاش یه سطل آب میگرفتید هر جا دنیا زیبا خودشو نشون داد بپاش روش دیگه. این معروفه دیگه، میگه ما تا با نامزدش با هم بودن، رفت بخواد وضو بگیری بیاد، حتی من مثبتشو میگم دیگه، وضو بگیری برای نماز بیاد نشناختهش، مثلا مال خانوما نیستا، آقایون مال اینجوری هم دیگه، از زیر ابرو، از بالا ابرو، از این ورش اون ورش بگی که مثلا یه خورده داره بزک میکنه. اینی که داره بزک میکنه، یه گاهی اوقات چون خانومام هستن و میشنون دارم عرض میکنم، گاهی اوقات اینقدر حمله میکنن خانوما به این که مثلا آقایون نامردن، مرد وفا نداره، مرد بی وفاست، مرد فلان، مرد فلان. اتفاقا من حرفم اینه، اتفاقا اند نامردی خانومان، چقدر شما نامردید، به هم نوع خودتون هم رحم نمیکنید. شما مگه هم نوع خودتون رو دوست ندارید؟ شما خانوم ها اگر خانوم ها رو دوست داشته باشید هیچ مشکلی پیش نمیاد. شما به خاطر اینکه زندگی یه خانم دیگه نپاشه اینقدر بزک نکن تو خیابون، نیا جلو چشم مردی نباش. اصلا تو اینکه مثلا میخوای بگی من اینقدر اصرار دارم خودم رو آرایش کنم بیرون بیام، وای بر من که آماری نشون میده تو شبای قدر و احیا بیشترین مصرف لوازم آرایشی رو توی منطقه مثلا گرگان داریم، تو دهه آشرا تاسوعا که استثناست، همین میدونی که اینجاست، بیاید ببینید دیگه که چی، برای کی خودتو بزک کردی؟ برای اینکه اون زن بیچاره‌ای که تو خونه داره کار میکنه، یه بچه بغلش داره ظرف میشوره، اون مگه وقت داره بره خودش آرایش کنه هر لحظه برای شوهرش؟ بعد تو خودتو بزک میکنی، شوهر میاد خونه میبینه که این خانومش که اینجوریه، میاد بیرون میگه که یه نچی یک ساعت دو ساعت یه نقاشی کشیده برای خودش تو صورتش. معلومه به هم دیگه رحم کنید. خانوم ها علیه خودشون نباشن این اتفاق نمیفته. بله مرد چشپاک هم شرطه، قبوله. یکی از کارهای شیطان اینه اصلا زیبا نشون بده، دنیا رو هم همینجوری داره بزک میکنه، همینجوری داره خوشگل نشون میده. الان ما تش اگه بخوایم بحث کنیم روی زیبایی دنیا، حاضری همه دنیا رو بگیری امام رضا نداشته باشی؟ حاضر هستی یا نیستی؟ به چیش میارزه؟ با اونی که کارخانه داره، همه چی داره، ته تهش که بچهش میگن آقا این دیگه شفا نمیگیره، میاد پا حرم امام رضا پشت پنجره فولاد رو خاک میشینه، رو خاک میشینه، اصلا نگاه نمی کنه من چیم. دیگه چندین مثال هست برای شما. بعد حاضر همه دنیا رو داشته باشی امام رضا نداشته باشی؟ بعد تو بحث گفتمان ما به این نتیجه می رسیم، ولی انقدر شیطان دنیا رو برای ما بزک میکنه. الان نگاه کنید، خیلی من برای خودم متاسفم که گاهی اوقات تو این پیج بعضی از این بازیگرها، نمیدونم اینایی که بالاخره اهل بزکتر هستن، حالا بزکی دارن، نه که حتما چهرهشونو مالشونو به رخ بکشن،
من ماشینم یهویی، من فلان رستوران یهویی، من فلان خونه فلانی رو دیدی؟ مثلا آقای فلانی میچه خونهش کجایه تو فلان جا؟ آخ 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 عکس ماشین فلانی رو دیدی؟ میدید چند تا ماشین داره تو پارکینگش؟ بزک دنیاست. خب یه بار قراره اینجوری خوش بزک کنه، یه بار دیگه نه دیگه، یه افریته یه که خوش بزک میکنه قشنگ نشون میده، بعد فلان، بعد میگه که فلان روحانی هم فلان پست رو گذاشته، تحریک میکنه و یه لاتی هم به غیرتش برمیخور. اصلا من کار ندارم اون لات کارش درست بود یا غلط بود، که قطعا غلط بود. حالا به غیرتش برمیخوره، تو جای دیگه غیرت نداشتی، حالا اینجا غیرتی شدی، به غیرتش مثلا برمیخوره طبق این سناریو و میاد یه روحانی رو میکنه، شهید میکنه. حالا چرا پیجش دیده میشه این بند خدا؟ بگید چرا؟ چون شیطون به ما زیبا نشون داد، بزک میکنه دنیا رو. کار شیطون اینه، اصلا کار هالیوود اینه. امروز با خیلی اگر بخوای خصوصی صحبت کنی، با خیلی ها خصوصی صحبت کنی، که از آرزوهاشون اینه که برن اونور آب زندگی کنن. خب برید اونایی که اونور آب بودن رو باشون صحبت کنید، مثلا ببینید چقدر سختی و بدبختی و بیچارگی داره، چقدر بیچارگی دارن اونا. ولی اینقدر این تو فیلماشون، تو سینماشون اینقدر زندگی اونور رو قشنگ نشون میدن که حرف نداره، هی بزک میکنه، انگار هیچ مشکلی نیست، انگار هیچ اتفاق نیفتاده. راه جنگیدن شیطون با ما همینه، ما تلخی دنیا رو نفهمیم. بعد دنیا امروز خط آخر آخرش، نگاه من نگاه کنم سیشم خط کشم میشم انسان، بعدش انسانه. راه جنگیدن شیطان با ما اینه که دنیا رو به ما قشنگ نشون بده. برا ما اگه خیلی خیلی یه صلوات بلندم بفرست، ما اگر خیلی هنر کنیم، از نظر تئوری بخوایم تفهیم کنیم، که استدلال کنیم که آقا بیا اهل حجاب باش خواهر من، چرا موهات بیرونه، چرا این کارو میکنی، چرا بزک میکنی، خب ما هر دلیلی بیاریم رد میکنید. تو اگه هنر داشته باشیم که بتونیم به شما اثبات کنیم. یه طلبه بالا منبر گفت که خواهر من حجاب زینت شماست، شما اگه طلا داری جواهر داری مگه توی صندوقچه نمیذاری؟ بابا دور جاش کجاست؟ داخله؟ بگید داخله؟ صدف؟ اینقدر نشون ندید این جواهر چیزهای با ارزش، اینقدر تو معرض عام نشون ندید. باید یکی هم بودن چون باید آقا اتفاقا ما تو عروسی ها طلا مار میذاریم بیرون همه ببینن. بله بیا جواب بده. بخوای اگر تازه خیلی بتونی بحث کنی قانع بشه که مثلا آره خوبه، مثلا من بخوام به شما اثبات کنم که اینجا سقا خونه آبش خونک ها، بعد میگی نه، میگم بابا والا خونک من خودم خوردم، میگی نه خونک نیست، میگم بابا خودم خوردم، دستتو بگیرم میگم دیدی خونکه، بعد میگی آره خونک، بعد میگیم خواه تو به این آب نیاز داری، میگی نه، تو چجوری فهمیدی من به این آب نیاز دارم؟ من خودم که میفهمم نیاز ندارم، خدا میفهمم که نیاز ندارم. من هی بهت بگم که تو نیاز داری که بی‌حجاب نباشی، تو نیاز داری که نماز بخونی، تو نیاز داری که ارتباط قلبی با امام رضا داشته باشی، بعد تو میگی نه من همچین نیازی تو خودم احساس نمی کنم. چرا احساس نمی کنی؟ چون شیطون بزک کرده این برا زیبایی دنیا. ناکن وقتی دنیا زیبا نیست و شیطون قسم خورده که من دنیا رو زیبا نشون میدم، یعنی داره از اولش دروغ میگه، از اول تا آخرش شیطون داره دروغ میگه. صلوات بفرستید. راهش اینه، تنها راهش اینه. من از فردا شبم در مورد خود انسان صحبت میکنم. حالا ما چی هستیم؟ نقاط ضعف ما چیه؟ ما باید چی کار کنیم؟ ما کی هستیم مثلا؟ انسانی که خدا یه نعمت بده 100 تا نعمت دیگه باید از دست بدید، چون این دنیا زیاد گنجایش نعمت ها رو نداره. داره نداره؟ این که خدا نمیده چون خیلی گنجایش نداره دیگه. خدا عمر طولانی بده، خب عمر نونکس هو میشکنی. عمر طولانی میخوای؟ ایزولایف میخوای یا نمیخوای؟ بالاخره چی؟ نکن این گنجایش نداره این دنیا خدا خیلی از نعمت ها رو بهت بده. تازه خیلی از نعمت ها تعارض دارن، مثلا تو همه لذت ها رو هم نمیتونی بچشی. شما فرض کن آقا ما میگیم که فردا، نکن لذت خوابیدن لذت داره نداره؟ خستی هایی بخوابی آیا عقل خواب میچسبه؟ خب این خوابیدن یه لذت خوابیدنه. بعد شما الان خسته، هم میخوای بخوابی، هم میگن یه فیلم سینمایی خیلی قشنگ تلویزیون داره، بعد میخوای چیکار کنی؟ بگی من لذت دیدن فیلم رو بکشم یا لذت خوابیدن رو؟ بعد یکی رو انتخاب کنی. اصلا دنیا اینجوری نیست آدم از همه لذت ها بشه استفاده کرد. حالا این بحثش خواهد آمد فردا شب و پس فردا شب. دنیا اینجوری نیست، یعنی انسان اون قابلیت رو نداره که تو این دنیا از همه لذت هایی که خدا بهش میده استفاده کنه، اصلا نه. و اما دنیا محل نامردیه. دنیا قرار هر چیزی به ما داد پس بگیره. دنیا رسمش اینه، نه اینکه شما بگید که چرا اینجوری میشه. این اتفاق سر همه میاد، سر همه. شما هیچ کس رو نمیتونه بگید تو دنیا تا آخرین لحظه خوش گذشت. آج آقا نگو، ما اینقدر فوتبالیستیدیم، وضع مالیشون خوب، دنیاشون هم توپ، درسته یا نه؟ درسته؟ خداحافظی از مستطیل سبز رو دیدی؟ چجوری مثل ابر بهار گریه میکرد؟ دیدی یا نه ایدی؟ چقدر سخت بود براشون. همونقدر که اون گل میزد همه هورا میگفتن، این لذت میبرد، این خداحافظی هم براش خیلی سخت شده بود. دل کندن از این که من از این مستطیل دیگه خارج میشم. هر چیزی داد بعد سختیشو بکشی. هر چیزی داد، هر چیزی داد. و خوش به حال اونایی که خودشون پیش قدم میشن. یه خورده بیاین جلوتر بشید، من یه خط روزه بخونم، یه صلوات بلند هم همه بفرستن. یه صلوات بلندتر هم بفرست. این چراغا رو میخوره کم کنید، من یه خط روزه میخورم و تحویل میدم دیگه. امشب هم یه خورده فوتبال داشت، مثل این که یه خورده از فرم خدمت شما که اونه که خیلی دلشون بود اومدن دیگه، اونه که خیلی مشکل داشتن. آدم برای این که به یه لذتی برسه یه لذت رو باید فدا کنه، یه لذت رو فدا باید کنه. من فردا شب مفصل برای شما صحبت میکنم. گاهی اوقات آدم برای بعضی چیزهاش حتی صحبت کردنش هم برای سخته. من چون دو سه شب گذشته میگم، عمدرم گذاشتم دو سه شب بگذره که بچه ها یادشون بره که مثلا بعد هیئت کیا با ما صحبت کردن. یه چند وقت پیش یکی از این بچه ها اومد هم پیش من هم پیش حاج مهتی که گفت که حاج آقا میشه دعا ویژه برای ما بکنید، یه روزه خاص بخونید. بگویم چی شده مگه؟ بعد میخواست حرف، این موبایلم خاموش، میخواست حرف بزنه دورورش نگاه میکرد کسی نبینه، مثلا کسی نباشه. گفت آخه مادرم از فردا شیمی درمانی داره، همینقدر میخواست در مورد بیماری مادرش حرف بزنه سختش بود. بابا میخواست تو دستگاه سید الشهدا التماس دعا بگه، بعد پیش غریبه هام نبود، یه عده دوستان رفیقایی که یه عمر با هم، با خیلی قدیمه، من بالا میبر خیلی میدیرمش که چندین سال میاد، میخواست چند تا رفیق دوره هم برای مادرش دعا کنیم که ایشالله بلا ازشون دور باشه ایشالله. میخواست دعا کنه این ونور نگاه میکرد کسی نبینش، چند تا رفیقش میخواد اسم مادرشو بگه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. چی کشیدی آقا جان شما، چی کشیدی آقا جان شما؟ حق داشت. من این جمله رو بگم و تحویل بدم، میخوام از این ور روزه برم. مقداد کارش این بود دیگه، مقداد شمشیرزن خوبی بود، خیلی هم نگران امیرالمومنین بود. آقا یه وقت یه شب حرکت کرد رفت سمت نخلستان، مقداد تا دید آقا داره میره نگران شد. امیرالمومنین نیمه شب سمت نخلستان، اتفاقی نیفته، آروم آروم اومد دنبالش، قدم قدم اومد پشت سر امیرالمومنین. آقا متوجه شد، مقداد کجا میای؟ آقا من نگران شما شدم. گفت نمیخواد نگران من باشی، همینجا وایسا تکونم نخور. حالا که تو اینجا اومدی یه خورده صحبت کرد، چند رکعت با هم نماز خوندن. آقا با دست دل بده من، با دستش جلو پای مقداد خط کشید، گفت حق نداری پا تو از این خط جلوتر بذاری. مقداد میگه چند لحظه واسترم دیدم خیلی رفتن آقا طول کشید، رفت تو دل نخلستان دیگه دیده نشد. من نگران امیرالمومنین شدم، آروم آروم رفتم تو نخلستان ببینم اتفاقی برای علی نیفته باشه. چرا علی اینقدر دیر کرد؟ وای یه صحنه دیدم، ای کاش نمی‌دیدم. دیدم وسط نخلستان امیرالمومنین تا کمر توی چاه خم شده، داره با چاه حرف میزنه. بعد تا دید گفت مقداد چرا اومدی؟ گفت آقا نگران شدم. گفت شنیدی چی گفتم؟ گفتم آقا شنیدم چی گفت. گفت مبادا به کسی بگی. چی گفت به نظر شما؟ چی گفت امیرالمومنین که از مقداد قول گرفت؟ با چا چی میگفت؟ الا ای چا یارم را گرفت.